13 آبان 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع حسین آیه 25. قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. آیه 25. آیه شریفه چه می فرماید؟ آیه شریفه در واقع تو آیه قبل داشتیم که فرمود و انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. ما به راستی ما یا شما مشرکین و کافرین، لعلی هدن بر هدایتیم یا بر گمراهی آشکار. خب گفتیم این یک انصافه و یک اعجاز این بیان. پیغمبر و مؤمنین نمیخواهند بگن ما گمراهیم، دارن انصاف میدن دشمنشون رو، میگن یکی از ما دوتا، یا حرف حق میزنیم یا باطل. خب لذا میگن یا ما یا شما بر هدایتیم یا بر گمراهی آشکار هستیم. حالا در بعد از این که این مطلب گفته شد میخواد بگه خیلی خوب، هر کسی از ما دو گروه، یعنی مؤمنین و مسلمین و اون طرف مشرکین و کافرین، هر کدام از ما دو گروه هر کدام مؤاخذه می شویم به اعمالمون، یعنی فردای قیامتی وجود دارد و در این فردای قیامت ما میبایست نسبت به اعمال خودمون پاسخگو باشیم، شما هم، یعنی مشرکین و کافرین، شما هم نسبت به اعمال خودتون باید پاسخگو باشید. از ما نسبت به اعمال شما نمیپرسند، از شما هم نسبت به اعمال ما نمیپرسند. خب بنابراین هر کسی میبایست پاسخگوی عمل خودش باشد. من باید جواب عمل خودم رو بدم، شما جواب عمل خودتون رو باید بدید، آقای بهرامی هم جواب عمل خودش رو باید بده. هر کسی در مقابل اعمال و کردار خودش مسئوله. عمل آقای بهرامی به من ربطی ندارد. از من نمیپرسند چرا آقای بهرامی این کارو کرد، همون جوری که از آقای بهرامی هم نمیپرسند چرا نجفی این کار رو کرد. عمل من رو از من میپرسند، عمل شما رو هم از شما میپرسند. اون وقت میگه حالا که اعمال ما این است، خودتون داوری کنید ببینید که اگر روز قیامتی باشد که هست، ما که به خدا ایمان آوردیم، به پیامبر خدا، به معاد ایمان آوردیم، اطاعت از خدا و رسول کردیم، اعمالمون اینه، با شمایی که کفر ورزیدید و عصیان خدا و رسول رو کردید، خودتون داوری کنید کی اهل نجاته. کی موفق خواهد شد و نجات پیدا می کند و چه کسی در گمراهی آشکاره. دقت می کنید؟ یعنی به دنبال مطلب بعدی، این مطلب میخواد نتیجه گیری کند برای مطلبی که در آیه قبل گفته شد. پس این آیه میشه نتیجه گیری مطلبی که تو آیه قبل گفته شد. میشه بفرمایید آیه قبل میشه مقدمه و این آیه میشه ذل مقدمه آیه قبلی، ولی آیه رو خودش رو مستقل آورده به این حیث که صرف خود این استقلال آیه، یعنی آیه رو عطف نکرده به آیه قبل، تفریع نکرده به آیه قبل، نگفته که در نتیجه چنین است، که خود آیه به تنهایی هم قابلیت چه داشته باشد؟ قابلیت طرح داشته باشد، اسناء احتجاج. یعنی خود این آیه رو شما می توانید یک احتجاج کامل حساب کنید، به این حیث که هر کسی مسئولیت اعمال خودش رو دارد و تو آیات دیگر قرآن کریم هم این مدلول ثابت است: لا تزر وازرتم وزر آخر. هیچ کسی گناه بار گناه دیگری رو بر دوش نمیگیرد. تلک امتون قد خلت من قبلكم. اینا امتی بودند که قبل از شما گذشتند. لها ما کسبت. این امت هر کاری کردن، هر عملی رو کسب کردن برای خودشون بود، خوب و بد، ثواب و گناه. ولی چی؟ بله، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. و شما، یعنی ما یه امت دیگری هستیم. امت ما هم مرهون اعمالمون است. خب، یعنی هر امتی مرهون اعمال خودش است. اینجور نیست که گذشتگان ما چه کردن او وقت چه خوب یا بد گذشتگان برای من نوشته بشد. نه، خوب یا بد گذشتگان مال چه بود است؟ مال خودشون بود. منم خوب یا بدم مال خودمه. خدای نکرده بدی من به پای پدران من و گذشتگان من نوشته نمیشد، به پا خودم نوشته میشد. ثواب و عبادت من مال خودمه، به پای اونا نوشته نمیشد. یعنی تلک امتون لها ما کسبت. اینا یه امتی بودن گذشتگان، هر کاری کردن مال خودشون بود، چه خوب چه بد. من و شما و لکم ما کسبتون، من و شما هر خوب و بدی که انجام بدیم مال خودمونه. یعنی اینجا دارد مسئولیت عمل هر کسی را میگذارد به عهده و شانه خودش، میگه خودت مسئولی. خب، پس بنابراین این توجیه که امروز متعارف شده است که آقا اگه من این کار رو نکنم چی؟ یکی دیگری میکند. پس بنابراین چون یکی دیگه این کار رو میکند جایز است که منم بکنم. یعنی چی؟ مثال میگه آقا اگر این رشوه را نگیرم من و این کار را انجام ندهم، یکی دیگه رشوه را میگیرد و این کار را انجام میدهد. پس بنابراین خب حالا چرا من نگیرم رشوه را؟ دقت میکنی؟ اینا دلیل عذر نمیشن، اینا نمیتوند شخص رشوه گیرنده رو معذور بدارد. هر کسی مسئول اعمال خودشه، من حق ندارم رشوه بگیرم. خب حالا اون دیگری میگیرن، خب گناش به عهده خودشه، به من ربطی نداره. دقیق. خب رشوه را دیگری میگیرد، خب بگیره، به من چه ربطی داره؟ اگه من این گناه را نکنم یکی دیگه میکند، خب اون یکی دیگه به من ربطی نداره، من نباید آلوده بشم. دقت میکنید؟ اگه یه چاهی هست شما توش نیفتید، یکی دیگه میفتد و شما باید برید بیفتید تو چاه. اگه یه میکروبی هست شما باش آلوده نشید، یکی دیگه آلوده میشد، حالا شما باید برید خودتونو باش آلوده کنی. اینا که حرف نشون. لذا میگه هر کسی مسئول اعمال خودش. هر کسی در این دنیا مسئولیت اعمال خودش رو داره. آیه اینو میخواد بگه. میفرماید قل. قل را اینجا اعاده کرده است. ببینید آیه قبلم داشتیم قل، قبلتریام داشتیم قل. قل من یرزقکم، توجه می فرمایید؟ یا باز بله، قبل از اینم قل داشتیم، آیه 22 قل ادعوا الذین زعمتم. اینجا دوباره قل را اعاده کرده. اعاده قل به خاطر این است که به ما بفهماند که این مطلبی که میخوام مقول قول واقع بشه و برای شما میخوام بگم مطلب مهمی است. یه نکته مهمه، یه مطلب مهمه که میخواهم برای شما اعاده کنم بگم. پس حواستون رو جمع کنید، خوب بشنوید. لذا به رسول خدا میفرماید قل، ای رسول خدا به اینا بگو. چه؟ بله بگو به اینا، قل لا تسالون. لا لای نافیه است. تسالون فعل مضارع مجهول و نایب فاعلش. لا که سرش آمده میشه فعل مضارع منفی مجهول. شما مورد پرسش و سوال واقع نمی شوید. مورد سوال و پرسش شماها واقع نمی شوید. اما مرکب از دو تا کلمه است. ان که حرف جره و مایی که موصول است. وقت ان ما، ان نون تبدیل به میم شده، میم در میم ادغام شده، شده اما. ماش یا موصوله یا مصدریه، حالا هر دو رو میگم. لا تسالون اما، اما جار و مجرور متعلق به لا تسالونه. شما مورد پرستش قرار نمیگیرید از آن چه که، خب از آن چه ما رو موصوله تا اینجا معنی کردم، از آن چه که اجرمنا، از جرم ما. شماها مورد سوال قرار نمی گیرید. اجرمنا فعل ماضی و فاعلش. جرم اینجا به معنا گناهه. آن چه که ما گناه کردیم، آن چه که ما معصیت کردیم، آن چه که ما مرتکب شدیم از گناه و جرم، شماها ازش، از شما پرسیده نمیشه. جرم ما به گردن کیه؟ خودمونه، به شما ربطی ندارد. خب این در فرضی که ما موصوله باشه. اگر ما مصدریه باشد، ما و بعد از ما به تعویل مصدر مجرور به حرف جر ان میشه لا تسالون عن جرمنا. شما مورد پرسش قرار نمیگیرید از جرم ما، از گناه ما. شما مورد پرسش قرار نمیگیرید. نسبت به خودشون مؤمنین طبق این آیه عمل خودشون رو جرم نامیده اند، گناه نامیده اند. چرا؟ یعنی دارن اسناد جرم و گناه را به خودشون میدن، در حالی که پیغمبر و مؤمنین که بناس جرم و گناهی مرتکب نشدن. این اطلاق مبنی بر گمان و زعم کیست؟ مشرکینه. به حساب مشرکین پیغمبر گناهکاره. چرا؟ چون بتا را قبول ندارد، چون میگد دعوت به توحید میکند، چون دعوت به دین چه میکند؟ جدیدی دارد میکند. پس بنابراین پیامبر و پیروان پیامبر مجرمند، بنابر قول کیا؟ بنابر ادعای مشرکین، بنابر ادعای کافرین، اینا چه هستن؟ مجرمند. لذا میفرماید خیلی خوب، شما ما رو مجرم میدانید، باشه، جرم ما پا حساب شما نوشته نمیشه و شما پاسخگوی جرم خیالی ما، جرمی که شما فکر میکنید ما مجرمیم، شما چه؟ شما از جرم ما سؤالی از شماها نمیشود. درست مثل سوره چه بفرمایید؟ مثل سوره فتح. نگاه کنید سوره فتح صفحه 511 که هنون نرسیده ایم، اونجا میگه انا فتحنا، آیه اول، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا برای تو یه فتح مبینی رو رسانده است، مراد فتح مکه است، تا خدا ببخشد بر تو تمام گناهان گذشته و گناهان آینده. مگه پیغمبر گناه میکنه؟ نه، پیغمبر خدا که معصومه. ما مؤمنین ممکنه آلوده بشیم به گناه، خدای نکرده، ولی پیغمبر خدا که معصوم گناه نمی کند که. بنابراین وقتی پیغمبر خدا گناه نمی کند، کدوم گناه رو داره میگه بخشیده شد؟ گناهی که در نظر مشرکین است. خب گناهی که در نظر، یعنی مشرکین اینا گناه میدونن برای توی پیغمبر و الا تو گناهکار نیستی، ولی مشرکین میگن تو بت ها رو رها کردی، دعوت به عبادت بت ها نمی کنی، دعوت می کنی بت ها رو بشکنید و دعوت به توحید می کنی، اینا همه پیش مشرکین چیه؟ گناهه. این گناهی که مشرکین فکر می کردن گناهه و به گردن توی پیغمبر می نوشتن با فتح مکه، این گناه دیگه چه شد؟ پاک شد. چرا؟ چون تو مکه رو فتح کردی. همون مشرکین که رئیسشون ابو سفیان است و هند جگرخوار زن ابو سفیان است و معاویه است، همینا مجبور شدن چه بشن؟ مسلمان بشن. و همینا مجبور شدن بت‌ها رو دیگه رها کنن و بت‌ها از خانه کعبه به دستور رسول خدا و به دست مبارک امیر المؤمنین خورد شد و بت‌ها شکسته شد. بنابراین این گناه گناهیست که چه؟ گناهیست که بفرمایید مشرکین پای پیامبر می نویسن، نه اینکه پیامبر گناهکار باشه. لذا میگه این گناهی که مشرکین پای تو می نویسن بر تو بخشیده شد در سوره فتح. اینجا هم همین جور است. داستان داستان جرمی است که مشرکین اونو جرم می دانند پای پیغمبر و مسلمان ها، و لذا میگه خیلی خوب، شما فکر میکنید ما مجرمیم که بت نمی پرستیم؟ ما مجرمیم که مشرک نیستیم، ما مجرمیم که دعوت به توحید میکنیم. لا تسألون عما اجرمنا، از ما سوال و پرسش، شما مورد سوال و پرسش واقع نمی شوید از جرم ما. خب ولا نسألو، عکسش هم هست، ولا نسألو، و ما نیز مورد سوال قرار نمی گیریم. ما مسلمان، ما مؤمنین، ما پیروان رسول خاتم و علی مرتضی، ما مورد سوال قرار نمی گیریم. اما تعملون، از آنچه که شما عمل می کنید. خب از آنچه که شما عمل می کنید ما مورد سوال قرار نمی گیریم. حالا اینجا باز یه نکته ای هست، نگاه کنید، تعبیر کرده است از چی؟ تعبیر کرده از فعل مؤمنین به ماضی اجرمنا، اما از فعل مشرکین تعبیر می کند به مضارع تعملون، از آنچه که شما عمل می کنید. فرقش چیست؟ فرقش این است که انشاءالله مؤمن دیگه ایمان خودش رو رها نمی کند، می دوند چه جواهری دستشه، لذا اونو رها نمی کند. اما کافران و مشرکان، الان کافر و مشرکان، ممکن است در فردا و در آینده نظرشون برگردد و چه بیارن؟ و ایمان بیارن. خب اگر ایمان آوردن، توجه میکنید، اگر ایمان آوردن که خیلی خوب، خوبه، ولی فایده ایمان میره برا خودشون. پس چون محتمل است در آینده این کافر و مشرک مؤمن و مسلمان بشود، لذا تعبیر به فعل مضارع کرده که در آینده ممکنه این عمل تغییر بکنه. خب و اما در آیه شریفه عرض کردم، رسول خدا و پیروان رسول خدا از عمل خودشون تعبیر به جرم می کنند و از عمل مشرکین تعبیر به عمل می کنند، در صورتی که هر دو را جرم ننامیدن. می تونستن بگن و لا نسألو اما چی تجرمون، و ما هم مورد پرسش قرار نمی گیریم از آنچه که شما مرتکب جرم میشید. ولی ادب مناظره، یعنی در مناظره یه ادب باید حکومت کند و قرآن این ادب مناظره رو به ما یاد میداد، لذا از عمل مشرکین تعبیر می کند به عمل، ولی از اون چه که در حق خودش است میگه جرم ما، میگه علیکم السلام، شما از جرم ما، جرمی که شما فکر می کنید جرمه، مورد سوال قرار نمی گیرید، ما هم از اعمال شما مورد سوال قرار نمی گیریم. چه میخواد بگه؟ آیه را یه جمع‌بندی آخرش بگذارم خدمت شما و تمام کنم، یعنی این که عمل و مخصوصا عمل بد و گناه و جرم از عامل خودش به دیگری تجاوز نمی کنه. هر کی گناه کرده پا خودش نوشته میشه، یعنی عمل زشت کسی و بالش به غیر خودش نمی رسد. اگر خدای نکرده من گناه کردم، گناهی منو پا بابام نمی نویسم، پا بچه‌م نمی نویسم، گناه من پا خودم نوشته می شود. خیلی خوب، پس بله، غیر خود کننده کار، غیر خود گناهکار، غیر کسی که آلوده شده، کس دیگری مورد مجازات و بازخواست قرار نمی گیرد. بنابراین می فرماید نه شما مشرکین مسئول جرم ما هستید، نه ما مسئول کارهای شما هستیم، بلکه هر کسی مسئول اعمال و رفتار و کردار خودش است. خیلی خوب، اون وقت این آیه دوباره مقدمه می شود و زمینه می شود برای آیه بعدی، که تو آیه بعدی وقتی بناس هر کسی مسئول اعمال خودش باشد، ما یه جمع خواهیم داشت و یه فتح. جمعش یعنی خدا هر دو گروه را، ما و شما را جمع می کند. خب هر دو تایمون باید بیام حساب اعمالمون را بدیم، پس هر دو گروه جمع می شوند. بعد از این که هر دو گروه جمع شدن، اعمال مورد رسیدگی قرار می گیرد. اعمال که مورد رسیدگی قرار گرفت، حالا یه فتحه. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین صالحین میرن یه جا، کافرین طالحین بدکاران میرن چی؟ یه جای دیگه. یعنی یه جمعه، بعد از این جمع یه جداییست. خب پروازه هست آدم مؤمن صالح جاش با آدم کافر بدکاره و زشتکاره، کارش جاش فرق دارد دیگه. پس اول یه جمع همه میان تا حساب اعمالشونو بدن، من ببینم چه کارم، شما چه کاره، دیگران همینجور. منتها بعد این جمع و بعد از این که به حساب رسیدگی شد، بعد از اون یه فتحه، یعنی یه جداییست، یه تمایزه. مؤمنین میرن به سمت چی؟ به سمت نتیجه اعمالشون، بهشت انشاءالله. کافرین و بدکاران و شقاوتمندان، اونا میرن به سوی نتیجه اعمالشون. بنابراین این آیه میشد در حکم مقدمه برای آیه بعدی، که آیه بعد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.